و به این تنها کار او عدالت که نیست، چون عدالت که بود همه چیز هست. وقتی که در روایات اسلام میخونید میبینید درش عدالت هست، تقسیم عادلانه ثروت و تقسیم بستویه ثروت هست، بهداشت کامل هست، عمر طولانی هست، برکت زمین هست، استخراج معادن زمین هست، رفتن فقر از میان مردم هست، امنیت کامل هست، از همه بالاتر کمال یافتن عقلها و فکرها هست، و از اون بالاتر ایمان کامل، توحید کامل هست. همه اینها هست. اما اون چیزی که حضرت به اون نام معروف شده است، عدل است، عدالت است. چون عدل باشد پاسبان کام ها، نیبشد چوبک زدن بر بام ها. اساس عدل است، ریشه تمام اینها عدالت است. روی این جهت حضرت به این نام معرفی شده است، به نامی که از ماده قیام گرفته شده است معرفی شده است، به نام عدالت معرفی شده است. یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. چرا؟ یه مجری الهی میخواد. عدالت همینجوره، هم قانون الهی میخواد هم مجری الهی. بشر ثابت کرده است در عصر ما از هر عصر دیگر بیشتر ثابت کرده است که این بشره، این بشر عادیه، عالمه، دانشمنده، فیلسوفه، همه چیز فهم، قادر به اجرای عدالت نیست. یعنی نمی کند، هرگز از منافع خودش نمی گذارد. عدالت رو یک ایمانی می خواد، یک مرد آسمانی می خواد، یک عبر مرد دول بعضی آسخاص می خواد، یک مرد آسمانی که سراسر وجودش عدالت باشه و بتونه عدالت رو به صورت یک ایمان، به صورت یک عشق در سراسر وجود مردم نفوذ بدهد. اون وقتی که بشر احتیاج پیدا میکنه به یک عدالت به مقیاس جهانی، اون باید ظهور کند. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت مقربان درگاهت که این نعمت عظما را از ما نگیر.
چهارم آبان ماه 1347، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: عدل الهی.
الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. در هفته گذشته بحث ما در اطراف این مطلب بود که هدف رسالت انبیا چیست؟ یعنی اون کاری که سلسله پیامبران و البته ائمه و علمای دینی هم در دنبال اون، اون هدف و اون کاری که پیغمبران مبعوث شدن که اون کار را صورت بدهن، اون کار چه کاری بوده است؟ و مسلماً باید کاری باشد که از غیر پیغمبران ساختن نیست. چون اگر کاری باشد که از غیر پیغمبران ساخته باشد، دیگر نبوت و رسالتی لزوم ندارد. بشر با نیروی فکری خودش، با نیروی فنی خودش اون کار را صورت می‌دهد. اون هدف و اون غرض و اون غایت چه چیز بوده است؟ به طوری که ما اگر فرض بکنیم پیغمبران در دنیا نبودن، اون کار صورت نمی گرفت و به عبارت دیگر یک خلایی به وجود می آمد، جای خالی وجود می داشت. در اون هفته من دو مطلب را به عنوان هدف اساسی رسالت پیغمبران عرض کردم. یکی توحید، مقصود خداشناسی و خداپرستی، و دیگر برقرار کردن عدالت در میان مردم، که یکی از این دو هدف مربوط است به رابطه انسان با خالق خودش و دیگری مربوط است به رابطه انسان با انسان. البته عدالت اختصاص ندارد به رابطه انسان با انسان، در رابطه انسان با جهان هم روی اصول اسلامی عدالت معنی دارد و مفهوم دارد، که فعلا روی اون بحث نمی کنیم. این دو هدف در ابتدا به نظر می رسد که اینها که هدفهای مختص پیغمبران نیست. علمای بشر، فلاسفه بشر به توحید رسیدند، یعنی خداپرستی و خداشناسی را اونها هم کشف کردند. پس بنابراین چه لزومی داشت که پیغمبران بیایند؟ این همه حکمای الهی که در دنیا بودند روی با نیروی علمی و نیروی فکری و عقلی خودشون توحید را، خدا را در عالم کشف کردند. خود قرآن هم این نظر را تأیید می کند، یعنی قرآن بشر را به یه راهی سوق می دهد و می گوید اگر فکر بکنید خدا را کشف می کنید. می بینید در قرآن روی مسئله تفکر درباره خدا زیاد تکیه شده است. اساسا می گوید فکر کنید تا خدا را کشف کنید. پس معلوم می شود خدا را انسان با فکر کردن در این خلقت و نظام خلقت می تواند کشف کند، به تصدیق و تأیید خود قرآن. در باب عدالت هم همین طور است. یعنی باز ما می‌بینیم عده‌ای از دانشمندان بشر، از فلاسفه بشر که اونها را فلاسفه اجتماعی می‌گویند، عدالت را کشف کردند. اونها هم عدالت را کشف کردند، یعنی دانستند و بیان کردند که عدالت یک ضرورتی است در زندگی بشر. زندگی اجتماعی بدون عدالت میسر نیست. پس این هر دو مطلبی که هدف اساسی پیغمبران شمرده می شود، ما می بینیم اینها را علما هم دانشمندان هم کشف کردند. پس پیغمبران چه کشف تازه‌ای در دنیا کردند که اگر اونها نبودند بشر با قوه عقل و قوه علم خودش اون را کشف نمی کرد.
مسئله این است که اولا تنها مسئله کشف در میان نیست، یعنی پیغمبران تنها کارشون اکتشاف نبوده است که بگوییم که پیغمبران و سایر مکتشفین عالم، بعد بگوییم که سایر مکتشفین چه چیز را کشف کردن، پیغمبران چه چیز را کشف کردن، بعد بریم دنبال مسئله توحید و عدالت، بعد بگیم پیغمبران توحید را، خداشناسی را یا خدا را در عالم کشف کردن و عدالت را، تا شما روی این موضوع ایراد بگیرید بگید خدا را بشر با عقل خودش هم میتونه کشف کند، عدالت را هم خدا با عقل خودش میتواند کشف کند. تنها این نیست، در مسئله خدا هدف انبیا تنها کشف کردن خدا نیست، هدف انبیا این است که بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، که چون راجبی این موضوع در هفته پیش عرض کردم، تفاوت روش فیلسوفان را با پیغمبران، که فیلسوفان که خدا را کشف میکنند مثل این است که یه چیز دیگری را در عالم کشف کرده باشند. نیوتن فرض کنید قوه جاذبه را کشف کرده است، بسیار خوب کشف کرده، در عقل بشر وارد می شود قوه جاذبه هم در دنیا وجود دارد. اینشتین نسبیت را کشف کرده است، بسیار خوب کشف کرده است. پاستور میکروب رو کشف کرده است. انبیا نیامدن که فقط خدا را در دنیا کشف بکنن و به عقل بشر عرضه بدارن و در مرحله عقل بشر وارد بکنند و بس. انبیا آمدن که میان بشر و خدا رابطه عملی برقرار بکنن، بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورن، خدا را محبوب و معشوق و مطلوب بشر قرار بدهن، همون جوری که کردن. هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که حتی قادر باشد خدا را برای خودش به صورت محبوب و مطلوب و معشوق در بیاورد و اعتقاد به خدا، ایمان خدا سراپای وجودش را پر کند، او را ملتهب کند، او را مشتعل بکند، تا چه برسد که روی شاگردان خودشون اثر گذاشته باشند. اما پیغمبران خدا را به این صورت به بشر عرضه داشتند، یک همچه جریانی، یک همچه پیوندی میان بشر و خدا برقرار کردند. اونی که بشر احتیاج دارد تنها کشف خدا نیست، ارتباط و اتصال با خدا. علاوه اون چه هم که پیغمبران کشف کردند با اون چه که فیلسوفان کشف کردند باز فرق می کنند. اون چه که فیلسوفان کشف می کنند فقط همین است، خدا عالم خالقی دارد، آفرینندهی دارد. به ما اینجور می گن آقا این بنا سازنده‌ای دارد، عالم هم آفریننده‌ای دارد. اما صفات خدا، مخصوصا این جور صفات، سمیع است، بصیر است، غفور است، رحیم است،
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این صفات خاص، این صفات است که روی قلب بشر، دل بشر، احساسات بشر اثر می‌گذارد. خدای فلسفی روی احساسات بشر اثر نمی‌گذارد. خدای پیغمبران روی احساسات بشر اثر می‌گذارد و از این بالاتر. اون چه که پیغمبران در باره خدا کشف کردند تنها اولیت خدا و مبدئیت خدا نیست. فیلسوفان حد اکثر کشفشون در باره خدا این است: خدا مبدأ عالم است، خالق عالم است، آفریننده عالم است، مدبر عالم است، ناظم عالم است. یعنی ما وقتی که به گذشته خودمون نگاه میکنیم خود را با خدا مربوط میبینیم. ما از کجا آمدیم؟ چه قدرتی ما را به وجود آورده است؟ با چه اراده‌ای به وجود آمدیم؟ با خدا. ما را به خدا مربوط میکنن از نظر یک نوع گذشته. من از شما میپرسم، انسان به گذشته خودش بیشتر مربوط است یا به آینده خودش بیشتر مربوط است؟ گذشته که گذشته است، انسان توجهش همیشه به آینده است، فکرش همیشه متوجه آینده است. چون گذشته که گذشت، اون نیست شد. اونی که برای انسان هستیست آینده است. مسئله مهم برای بشر آخریت خدا است. یعنی از خدا آمدیم یه مطلب تمام شده است، به سوی خدا می رویم مطلب مهم است برای بشر، آخریت خدا. آمدن گفتن هو الاول و الاخر، او هم اول است، مبدأ است، از اونجا آمده ای و هم او آخر است، به سوی او می روید، به سوی او. تنها یه شهری را که در گذشته در اونجا بودی یا ریشت و تباریش و تبارت از اونجاست نشون نمیدهد. شهری را به تو نشون میدهد که رو به اونجا میروی، به تو میگوید رو به جایی داری میروی. این مهم است. نگفتم تنها انا لله، ما از آن خدا هستیم و مال او هستیم، مخلوق او هستیم، مملوک او هستیم. این رو گفتن ولی تنها به این قناعت نکردن، اضافه کردن و انا الیه راجعون، و ما به سوی او بازگشت میکنیم. اونی که سراپای وجود بشر رو پر میکند، تحت تأثیر و نفوذ قرار می دهد، اونی که بشر را تا اعماق وجودش کنترل می کند، ایمان به آخریت خدا، ایمان به این است که باز می روی به سوی او، بازگشت می کنی به سوی او، ایمان به این که به قول ملا جزءها را رویه ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا می رود، از همون جا کامد اونجا می رود. انا لله و انا الیه راجعون، اون که از دریا به دریا می رود، از همون جا کامد اونجا می رود. از سر کوه یعنی کوه.
از سر کوه سیلهای تند رو
باران دیدی که تو میریزه سر کوه، اما بعد باز بر میگرده به دریا. از دریا آمده بود به دریا بر میگردد. از سر کوه سیلهای تند رو وطن ما جان عشقانیز رو. کجا فلاسفه توانستن کشف کنن آخریت خدا را؟ بله اگر بگید پس این همه عقایدی که فیلسوفان در باب معاد آوردن، بوعلی سینا اون حرفها را در باب معاد روحانی میزنن، صدر المتعلهین اون همه کوششها را در باب معاد جسمانی میزنن، با براهین سیل توفانه پس اونا چه کار کردن؟ جوابش اینه پیغمبران آخریت خدا را کشف کردن. سیل توفان اونهایی هم که تازه مجذوب پیغمبران بودن، تحت نفوذ پیغمبران بودن، ایمان پیغمبران سراسر وجود اونها را مشغول کرده بود، بعد به دنبال تعلیمات پیغمبران رفتند برای اینکه بتوانند از راه فلسفه هم اونچه که پیغمبران کشف کردند کشف کنند. یعنی فلسفه به دنبال دین رفت، به دنبال دین رفت، علم به دنبال دین رفت. حرف خوبی میزند ویلیام جیمز، این حکیم فیلسوف معروف و روانشناس معروف آمریکایی، میگوید دین همیشه محرک علم بوده است. دین همیشه یه مسائلی را بر بشر عرضه کرده است که مافوق سطح فکر بشر بوده است. سبب شده که بشر بعدها با نیروی علمی فکری فلسفی خودش دنبال اون قضیه برود، هی رفته 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 آخرش هم طریق علم، علم توانسته بعد از قرنها اون چه که دین، اون چه که تعلیمات پیغمبران نشانه‌های از او داده اند، بعدها علم برود سراغ او، یه چیزی هم در اون زمینه کشف کند. بله این است. حالا وقتی که پیغمبران در کشف هم حتی با فیلسوفان متفاوت هستند در مسئله خدا، در صفات پروردگار و مخصوصا در مسئله آخریت پروردگار، آخریت خدا، از اینجا انسان میفهمد که تفاوت اثر تعلیمات پیغمبران با اثر تعلیمات فلاسفه چقدر است. آقا یه حساب کوچک شما در زندگی افراد اشخاص وارد بشید، به قول یکی از دوستان ما هی همش میرویم سراغ صدر اسلام، میگیم در صدر اسلام چنین بوده، در صدر اسلام چنون بوده. چرا ما بریم دنبال صدر اسلام؟ مگر در دوران حالا همینجور نمونه ها پیدا نمی شود؟ البته با یه تفاوت هایی در یه جاهایی چرا هست. وقتی که انسان می رود سراغ اینجور اشخاص، انسان حیرت می کند از مقدار نفوذ ایمان، از اینکه آقا ایمان در روح بشر چقدر نفوذ دارد، وقتی وارد شد تا کجا تحت تأثیر و نفوذ قرار می دهد. همین هفته گذشته بود در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارن و از خدمت ایشان استفاده کردم، یه جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بودن. علتش پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار بی قیمت و نافعی است، یعنی 20 سال حداقل بلکه بیشتر که من سابقه دارم، تا حالش 20 سال، تا وقتی تمام بشود 30 سال،
30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تعلیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. دیگه خدمت از این بهتر و بالاتر؟ با تحمل محرومیت های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد خیلی خیلی کارش بالا بود. پدر در اون خوابگونه شکایت گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده است. بعد خودش همجه طبیعه حرف بزد، گفت والا من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم، که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم، اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشد. حالا چرا؟ این جریان عادی بود، من دارم از این جریان در این مجلس استفاده میکنم. گفت فلان کس، وقتی ما به اینجور هستیم که یه ماشالله و بارکالله، یه ماشالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میون بره، ما که یه ماشالله به ما بگن یه بارکالله بگن اینقدر پهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چیه؟ همونجا من به این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا می شود چقدر در انسان نفوذ می کند، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه است، میگه من که یه روز یه کسی بیا تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارکالله بهترین تفسیر هاست، تو دلم باز میکنم، این دیگه ثوابش. اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمیشه. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا میکند، نفس انسان رو مغرور میکند.